اینجا همچنان شبکه رادیوی گفتگو هست و شما همچنان شنونده برنامه مشق شیدایی هستین، مشق شیدایی که معطر هست به عطر شهدای گرانقدرمون و مزین هست به نام این عزیزان، به نام همه اونهایی که 8 سال دفاع مقدس رو رقم زدن، آزادگان سرافرازمون، رزمندگان غیور اون روزها، شهدای بزرگوارمون و جانبازان عزیزمون و خانواده های این عزیزان که خودشون قصه جداگانه ای دارن. خدمت شریف شما عرض کنم که ما چون در مرداد ماه به سر میبریم و عرض کردم مرداد ماه 26 مرداد سال 69 در واقع مصادف بوده با ورود اولین گروه آزادگان سرافرازمون به کشور عزیزمون ایران اسلامی سرافراز و سربلند، به همین مناسبت در محضر دو میهمان ارجمند هستیم. جناب آقای اسقر عزیزی عزیز، معروف به حاج آقا عزیزی، هم بین آزادگان خودمون و هم بین اسرای عراقی، ایشون عضو کمیسیون اسرا بودن، مسئول تبادل اسرای عراق توی سال 69 و دبیر کمیسیون اسرا و مفقودین ایران و سرلشکر آزاده و جانباز خلبان. جناب آقای غلامرضا یزد عزیز از خلبانان سرفراز و سربلند جنگنده در 8 سال دفاع مقدس، جانباز 70% هستند و از آزادگان مفقود الاثر بودن که در واقع قصه شروع این آزادگیشون رو هم تو این لحظات اخیر شنیدیم. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید و همچنان بشنوید از شیدایی و مشق شیدایی کنید همراه با مشق شیدایی شبکه رادیو گفتگو. حاج آقای عزیزی عزیز، خدمت شما باشیم. از اون سالها باز بفرمایید و اتفاقاتی که بعد از اون خبری که به شما دادن افتاد که قرار بود از جمعه روزی 1000 نفر از اسرای دو طرف تبادل بشن، ضمن این که توی این چند سال حتما شما با خانواده های بسیاری مواجه بودین که بالاخره حتما مراجعه می کردن، سراغ عزیزانشون رو می گرفتن، اونها رو چطوری آرومشون می کردین، چی بهشون می گفتین؟ آقای عزیزی عزیز،
دو بخش از اسرا در عراق و یا ایران وجود داشت. یکی کسانی بودن که ثبت نام شده بودن،
بله،
مکاتبه می کردن با خانوادشون، و یکی هم افرادی که مفقود بودن،
بله، مثل حاج آقای یزدان.
مفقودین کل زمان جنگ بیشترینش مربوط به سال 67 که در واقع تعداد زیادی از نیروهای ما که به اسارت عراق در اومدن مفقود بودن تا روزی که تبادل انجام شد.
این با چه هدفی انجام میشد توسط رژیم بعث عراق؟ چرا نمیذاشتن ثبت نام بشن عزیزان؟
البته مسائل مختلفی در مسیر نگهداری اسرا، از بازدید صلیب سرخ، از حضور صلیب سرخ و مشکلاتی که ایشون ایجاد میکردن،
بله،
و عدم توجه به نگهداری اسرا در عراق، تو این فاصله پیشنهادات متعددی داده میشد که ما به نحوی از آزادگان خودمون، از اسیرای خودمون یک مقدار مشکلات رو کمتر کنیم، از جمله همون تبادلی که از سال 60 شروع کردیم.
درسته.
برای معلولین، برای خدمت شما محسن ها، بچه ها که تقریبا تا سال 69، یعنی آخرین تبادل سال 69، خدمت شما عرض کنم که بیش از 20 جلسه یعنی 20 تبادل در واقع در این مدت انجام شد که میتونست خیلی کمک بکنه به در واقع اسرای ما در عراق. عرض کردم که ما اینجا الان نمیخوایم در مورد چگونه یه نگهداری در ایران یا در عراق صحبت کنیم که اون ساعتها
زمان نیاز داره،
زمان میبره و در هر صورت بیان هم شده در کتاب ها. اما وقتی که به ما اعلان شد که کمیسیون دریافت کرد که دستور کار انجام بده، طبیعتاً کار شروع شد.
بله.
و قبلش هم یه دستور عمل کلی با بازدیدهای میدانی که تا قصر شیرین که عراقی‌ها اونجا بودن در منطقه انجام شده بود سال 67.
و این موضوع اعلام عمومی شد، یعنی به مردم گفتین که قراره از روز جمعه این تبادل اتفاق بیفته؟
اینا اخبار گفت دیگه.
آها.
اون خبر رو
به صورت رسمی گفتش.
و خب خود همینم خیلی خدمت شما عرض کنم که موارد کلی داشت که حالا مثل هجوم مردم به طرف کرمانشاه.
آها. یه حال و هوای خاصی ایجاد کرده.
منطقه‌ای که در واقع باید تبادل میشد از نظر خدمت شما عرض کنم که منطقه‌ای کاملا برای ما ناشناخته بود، لذا تنها مسیری که ما باید حرکت میکردیم روش میرفتیم همون اسفالته توپ خورده و خدمت شما عرض کنم زخمی بود، پلهای خراب شده و نتیجتاً به یک محیطی این تبادل میخواست انجام بشه که این محیط کلی آلودگی های مین داشت، آلودگی های دیگهی داشت که امکانات اولیه رو بسیار سخت کرد. در هر صورت روز 26 اولین گروه آزادگان آزاد شدن، آمدن و طبق دستور ما باید فرداش گروه 1000 رو تحویل بدیم. و این عمل از همون زمانی که روز چهارشنبه بود شب گروه اعزام شد به منطقه خدمت شما عرض کنم سر پل زهاب که پیشبینی شده بود، امکانات فراهم شده بود از قبل توش.
بله.
اونجا مستقر شدن که خب اونجا چند تا کار برای اسرا بود. اسرا حمام باد میرفتن، اصلاح میکردن، پزشکی میدیدشون و از همه مهمتر دیدار بدون شاهد صلیب سرخ بود که این امکانات فراهم شد و بالاخره اولین گروه ساعت 10 روز شنبه حرکت کرد به طرف خسروی. به یک نقطه‌ای رسیدیم، اینجا این خاطره است.
بله.
به یک نقطه‌ای رسیدیم، متوقف شدن اتوبوس‌ها، اون طرفش هم یونیماک بود، صلیب سرخ بود، عراقی‌ها هم بودن. این منطقه اسمش هست خدمت شما عرض کنم پل خیر ناصرخان.
بله.
این پل خیر ناصرخان یه رودخونه ای سوی پلی داره که هنوز هم پل قدیمی وجود داره و یک در واقع میشه گفتش قفخانه قدیمی بوده مال ناصرخان که کاروانهایی که از کربلا میمدن تو خسرو و خسرو میشدن، اگر شب بود یا هر بود و هر حال اونجا اتراق میکردن، تشکیلاتی داشت معروف بود به اونجا. گفتن اسیرا پیاده شن، طبیعتا مسئول نظامی گفتن مسئول این اسرا آقای عزیزیه، آمدن از وزارت خارجه صلیبی ها اینا آمدن گفتم اینجا کجاست؟ گفتن اینجا وسط جاده خسروی قصر شیرین میرم پل خیر ناصرخانه.
درسته.
گفتم من در مدرسه که درس میخوندم مرز ایران و عراق رو خسروی میدیدم، خدا بیامرز اقواممون که از قوم، من اهل قوم هستم.
بله.
میمدن میگفتن که ما از خسروی رفتیم کربلا و اومدیم.
آها.
اگر اینجا خسروی است من اسیر رو اینجا تحویل میدم، اگر نه من فقط در خسروی تحویل میدم. یک ساعتی هوا مرداد ماه بود، گرم، در وسط بیابون خسروی یک ساعت طول کشید، بالاخره قرار شد که اتوبوس ها به نحوی که حالا برنامه ریزی شده بود درن در خسروی اسیرا را پیاده کنن و خدمت شما عرض کنم که انجام شد کار. صبح فرداش من یکی از برادرهایی که با ما خیلی زحمت کشیده و شاید هم جاش خالی باشه اینجا به نام آقای مجید شاه‌حسینی،
بله،
گفتم بریم ببینیم که پل خیر ناصر خان بالاخره به کجا رسیده. رفتیم و تا رسیدیم خسروی دیدیم هیچ کسی از عراقی ها نیست. همون شب عراقی ها تمام منطقه رو تا مرز خسروی، همون جایی که سکوهای ایران و عراق بود و اون دروازه بود، تخلیه کردن که از اونجا به بعد دیگه در خود خسروی مستقر شدیم. که البته حالا چه امکاناتی باید فراهم بکنیم، چی کار باید بکنیم، ماشین روی مین رفت، اتوبوس رو مین رفت، تریلی رو مین رفت، ولی همه اینها هیچ گونه به استرانی، یعنی در واقع تبادل اسرا در سال 69 یک معجزه هستش.
احسن، بله،
یک معجزه است که حوادث اتفاق افتاده در از یک ماه در اونجا نشانگر این هستش که عنایت الهی بر آمدن عزیزانمون. خب حالا وضعیت روحی ما در اونجا که آزاده رو تعبیر میگیریم چی هست شرف اینا، حالا الان
انشالله چیزی نداره، فرصت های آتی.
و این یکی از اون خاطراتی بود که
بله
باعث شد که مرز ایران و عراق در اون روز تثبیت بشه.
احسن،
چیه خسروی هستش.
بله، متشکرم آقای عزیز، خیلی ممنون. آقای یزد بزرگوار، شما از لحظه آزادیتون بگین. خیلی نمیخوام از اون تلخی ها و سختی های 10 سال شما بشنم، هرچند تصورش هم برای من سخته. من قبل از برنامه با امیریزاده عزیز صحبت میکردم، ازشون پرسیدم که چند سالگی اسیر شدین، گفتن 30 سالگی. من یه لحظه با خودم گفتم دقیقا یعنی همسن و سال من بودین، شما اسیر شدین. الان تصور این که من الان 10 سال بخوام اسارت بکشم هم برام سخته. دیگه ازش خیلی نشنیم، چون یه جورایی این روزهای شادی مردم ایران بوده و خاطره شیرین توی تاریخ ایران اسلامی سرفراز و سربلند ثبت شده که عزیزان این وطن و این خاک برگشتن به آغوش خانواده هاشون. از اون لحظه آزادی بگین امیری عزیز، و اینکه آقای عزیزی گفتن یک معجزه بود این سال 69، آیا فکر میکردین اصلا تو اون 10 سالی که تازه شما مفقود الاثر هم بودین چنین معجزه‌ای برای شما رخ بده و شما برگردید به وطنتون؟
عرض کنم این که در سال 67 وقتی که آتش بس شد بین ایران و عراق، ما تو زندان تو اتاقا بودیم، معمولا 1 ساعت هواخوری میمون. بله. گفتم بیایم بیرون هواخوری کنیم. خب هواخوری مجانی، امروز 1 ساعت اضافه شده. اومدیم بیرون و یه سرتیپی از اونا با رئیس زندان با 2-3 تا سرهنگ اومدن، به اونا میگفتن لجنت الاسرا، اون سرتیپ رو میگفتن، و گفتم بشینین و یه سینی حلوا، این حلواهای خودمون ساخته بودن، اما آوردن و احترام گذاشتن. گفتم آیا چی شده اینا؟ بعد این آقا، این جناب سرتیب گفتش که جنگ تموم شده و از این لحظه شما برادران ما هستید و شما اولین گروهی هستین که تبادل میشین. سال 67، ما 2 سال بعدش.
بله.
بعد خلاصه داشتن بچه ها حالا خوشحال، چون که همیشه وعده میدادن هفته دیگه جنگ تمومه، 2 هفته دیگه تمومه، اینا بادام گونه مثل اونای دیگه. بعد من به فرموندمون گفتم که شما اگر ایشون راست میگه یه رادیو به ما بده. رادیو تو زندان قلقنه، البته ما رادیو داشتیم مخفیانه دو بودیم از اونا، ولی گفتیم اگه راست میگه سرنگ بهش بگو یه رادیو به ما بده.
درسته.
ایشون هم گفتش که به اون سرتیپو گفت که یه رادیو به ما بدین که ما تو جریان قرار بگیم که شما. گفت خیلی خوب میدیم. خلاصه من تند بگم که خلاصه فرداش یه رادیو واسه ما بردن. ما دیگه از روز بعدش در جریان تبادل اسرا
قرار گرفتیم.
یعنی البته خودمون رادیو داشتیم ولی مخفی بود، باید مخفی نبود. خلاصه 2 سال طول کشید.
عجب.
یعنی این 2 سال
سخت‌تر بود از اون 8 سال.
بچه‌های ما دیگه حساسیت و مخصوصا اونایی که زن و بچه داشتن دیگه خیلی، من که راحت بودم من مجرد خیلی لحظه ها سخت. هر ما هی رادیو گوش میدادیم که مثلا از فلان اردوگاه از اون اردوگاه رفتن اینا الی آخره. یه مدتی هم به خاطر اشکالاتی که جناب عسکری جریان اشکالاتی که واسه صلیب سرخ، رئیس صلیب سرخ اجاب نداشت و باید با همه مصاحبه میکردن که میومدن نداشتن، دو هفته چندین بار قطع شد این وسطا که کشنده بوده، این مراحل واسه ما کشنده بود. خلاصه در تاریخ 24 شهریور
69
صبح زود رئیس زندان با لباس دشداشه عربی، همیشه لباس زندان، با 3-4 تا سرباز اومدن گفتم گم برین اتوبوس حاضره و برین ایران. خلاصه حالا همه جمع شدن رفتن. من تو اثاره نقاش هم هستم، نقاشی کشیدم، حالا تو جاهای دیگه تلویزیون نشون دادم.
بله.
نقاشی میکشیدم واسه، البته اینم به یه علتی بود واسه اونا چند مرتبه کشیدم که میخواستم خودکار و مداد وارد زندان بشه.
آها
درست. اصلی من شد. خلاصه یک کیفی از دور پتوها درست کرده بودم، اون کیفو گفتم که من آخرین نفر، گفتم این کیف هم میخوام ببرم، نمیذاشتن هیچ چی ببری فقط لباس. من گفتم این کیف هم میخوام ببرم، گفتن نه ممنوع هی گفتن این ورانور. من گفتم که به اون سربازه گفتم به این رئیس بگو، رئیس زندان یه سرنگی بود.
بله.
بر رفتم پیشش گفتم ببین این چیزی نیست، این نقاشیه، فقط من نقاشی میخوام یادگاریه. یه خندی کرد گفت ممنوع بذار بره. خلاصه اونو من آوردم، هنوز هست در جاهای مختلف. به هر حال ما رو آوردن با اتوبوس، دیگه چشم مرد بسته نیست، راحت لباس نظامی خودش ندادن به ما، اتوبوس باز بود و اومدیم از بغداد گذشتیم و اومدیم تو قصر شیرین. یه پادگانی دارن بعقوبه، اونا دارن اونجا نزدیک مرز ایشون میدونه، اونجا شب ما رو داشتن. آقای ابوترابی هم آوردن اونجا ما ملاقات کردیم و خدا بیامرزدشون. بعد از اونجا صلیب سرخ اومد ما رو اسم نویسی کرد و من یه کلی صحبت میکرد، من پاشدم بهش گفتم که ما طبق قانون ژنو در ساعات‌های اولیه اسارت باید تحت حمایت صلیب سرخ جهانی قرار می‌گرفتیم، چرا شما تا حال کجا بودین اینا؟ گفت شما راست میگین، ما این اعتراض با عراق انجام دادیم، عراق انجام دادیم، این حرف رو گفتیم. خلاصه ما رو آوردن آوردیم مرز، همون جایی که ایشون گفت نزدیک های مرز، یه دونه وزارت امور خارجه اومدن یه دونه پارچه مشکی آوردن واسه آقا ابوترابی که عمامه درست کرد واسه خودش.
درست.
بعد اومدیم سر مرز و سر مرز اومدم به حاج آقا گفتن، از استاندار کرمانشاه و نمیدونم اینا وزارت خارجه اومدن، به حاج آقا گفتن شما بیاین با ماشین بنز اینا بریم. گفت نه من با عجب. این خلبانا، من اینا قهرمانا اینان، من با اینا هستم. خلاصه وارد کرمانشاه شدیم، 2 ساعت خورده مستقیم رادیو پخش میکرد که خلبانا اومدن، مردم راه نمیدادن.
بله. خیلی ممنونم امیر یزد عزیز، خیلی متشکر. اون روزها واقعا خاطر انگیزه. حالا ما که تصاویرش رو از تلویزیون دیدیم یاد بوی پیراهن یوسف افتادن، فیلم بوی پیراهن یوسف که یه نمایی از این ورود آزادگان رو توی این فیلم به تصویر کشیده. متشکرم از امیر یزد عزیز و از حاج‌های عزیزی عزیز که تشریف آوردن. این روز رو گرامی می‌داریم، 26 مرداد ماه سال 69 رو که اولین حضور آزادگان عزیزمون در میهن عزیز خودشون بوده و دست آزادگان عزیزمون رو میبوسیم و از محضر شما مرخص میشیم. در پناه خداوند متعال باشی و خدا حافظ مردم عزیز ایران.
شهادت تسلیت.
بگو که برام گریه کنن گریه کنن تا ده سال توی منام گریه کنن برای من با روزه های کربلا گریه کنن آخه یه عمر یاد غمش دل و سوزنده گریه کنن برا شهیدی که بدنش رو خاکا مونده گریه کنن آخه یه عمر یاد غمش دل و سوزنده گریه کنن برا شهیدی که بدنش رو خاکا مونده شهیدی که شد چشمای آسمون غرق عشق عزاد عمری روز خوندم براش قتل الحسن به سیف و سنان و الحجر و الاسا مظلومون عطشانون به کربلا قتل الحسن قتل الحسن حسین به سیف و سنان بگو بگو همینو امام باقر فرمود لقد قتل به سیف و سنان و بالحجارت و الخشب و بالعصا جد ما رو با شمشیر کشتن نیزه میزدن بعضی ها دامناشون رو پر از سنگ کردن بعضی ها چوب میزدن حالا که نمونده رمقی توی پاها از اثر زهر هشام یادم میاد مصیبت اسیری کوفه و شام آبله بود به روی پاها لاله میریخ به روی خاکا روزه می شد دوباره بر پا هر کی می گفت کجایی با می رسید به گوش از روی نیزه ها آیه آیه صداش عمری روزه خوندم براش قتل الحسن به سیف و سنا الا یا اهل العالم قتل الحسن به سیف و سنا و الحجر و الخشب و الاسای
الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. طواف خانه ای را به عشق می نشستم که هر روز رو به سوی آن نماز می بردم. حالا من مسافر خانه خدا، من زائر، من محرم، من پروانه ای در طوافم. چشمهایم را می چرخانم از آسمان همین نزدیکی تا نزدیکترین پناه که تویی خدایا. پس از دو رکعت نماز شکر، حرکت از عرفات به سوی مشعر آغاز می شود و در این بازگشت تو به روایت در میابی که از حق و حقیقت در تمام شؤون زندگی نباید منحرف گردی. شب وقوف در مشعر الحرام به جمع‌آوری سنگ ریزه برای براءت از شیطان و رمی ابدی می پردازی. می بایست به نیت ریشه‌کن کردن گناهان و گذراندن باقی عمر در علم و عمل، آن هم در پروای از پروردگار، سنگ ریزه از مشعر فراهم کنی و به قصد رمی جمرات در این ره توشه سنگی بنگری. به بالای کوه مشعر که می روی در دلت حسی عجیب می جوشد. قرار است در مقابل شیطان بیستی، او را برانی و از او بری باشی. دانشگاه حج همچنان مشغول آموزش جان توست و نفس تو در نیت بیرون آمدن از غفلت و لغزش و پرهیز از تمنای آنچه بر تو حلال و سزاوار نیست. اکنون در مقام قرب و قربان با آباء ابراهیمی خود دیدار تازه می کند. گویی که مقام ابراهیم علیه السلام از مسجد حرام سایه در منا افکنده است و خورشید آنقدر این مقام را با خود به فراز کشیده است که ظل آن بر آینه منا افتاده. سفر تو در منا گامهایت را به توحید ابراهیمی نزدیک می کند و نگاه بر جغرافیای حج بار دیگر تو را به شهر تاریخ ادیان الهی وادار می سازد. الهی مرا دوچار کن به خودت تا دوچار غیر تو نشوم. کمک کن تا ببینمت نزدیک و بی فاصله، لابلای این همه نشانه. میگویی الهی مرا به حج خواندی و اینجا آمدن یعنی صدای تو را شنیدن، محو شدن در سفیدی این همه احرام، بندگی کردن، احرام حضور بستن و شوق را پا به پا آمدن تا لبریزی یادت در جمرات که صدای فاصله را پس می زند و سفر همچنان ادامه دارد.